أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون توحید بود. در توحید رسیدیم به شرک. بعد برخی از اعمالی را که تعدادی از فرقه سیاسی وهابیت اونها رو شرک میدونن بررسی کردیم. توسل بود، شفاعت بود، نماز و دعا در نزد قبور بود، اسراج چراغ روشن کردن بر قبور بود، زیارت قبور بود. اینا رو بررسی کردیم، این پنج عنوان رو که اینا رو شرک می داند فرقه وهابیت، و معلوم شد که شرک نیست. نکته دیگری که امروز شروع می کنیم، حالا کی تمام بشد، این بحث است که وهابیت بنای ساختمان بر قبور را شرک می داند. یعنی اگه شما آمدید یه چهار دیواری سر یه قبری بنا کردید، یه گنبدی بنا کردید، یه ساختمانی بنا کردید، حالا لابد نباید گنبد باشه، هر بنایی را که بر قبری، یه چهار دیواری، یه سایبان زدید بالا سر یه قبر، این در نزد وهابیت شرک. و فتوا میدهند به وجوب تخریب بناهایی که بر قبور بنا شده است. اینا رو شرک میدانند و باید تخریب بشه. شما ملاحظه بفرمایید ابن تیمیه، البته ما در بین مسلمین اینو نداریم، تا قرن هشتم احدی از فقهای اسلام، چه شیعه و چه سنی، فتوای به یه چنین مطلبی ندارد که اگه رو قبری یه سایبانی باشه، یه بنایی باشد، این شرکه و واجب است تخریب بشه، برداشته بشه. تا قرن هشتم ما این رو نداریم. در قرن هشتم ابن تیمیه زال مزل فتوای به این مطلب میداد که بنای بر قبور شرک است و واجب است که از بین بره. ابن قیم شاگرد ابن تیمیه است، او هم به تبع استادش این فتوا رو دارد، میگه یجبو هدم المشاهد التي بنيت على القبور، هر بنایی، هر ساختمانی، هر مشهدی بنا شده است بر روی قبرها، واجب است هدم، نابود کردنش. ولا يجوز ابقاؤها بعد القدره على هدمها و ابطالها يوما واحدا، یه روزم نباید بمانه و باید تخریب بشه. این ابن تیمیه، این ابن قیم شاگردش. بعد فکر ابن تیمیه که در قرن آغاز قرن 13 هم توسط محمد ابن عبدالوهاب تجدید شد، همون فکر فتوای به چه داد؟ تخریب مشاهد مشرفه. هر جا قبری، گنبدی، بارگاهی، ساختمانی بر قبری بود، باید تخریب بشه. و لذا فرقه سیاسی وهابیت هجوم آورد در همون آغاز قدرت خودش، همون آغازی که در واقع نزج گرفت، جان گرفت و توانست قدرت اولیه خودش رو پیدا کند، یعنی 10 سال بعد از وفات محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب 1206 از دنیا میره، اول قرن 13 هم. در روز عید قدیر 1216 ده سال بعد وفات محمد ابن عبدالوهاب اینا حمله کردن به کجا؟ به کربلای مقدس. حمله به کربلا توسط وهابیت انجام میشد با حدود 20 هزار نیرویی که از نجد با خودشون همراه کرده بودند، اعراب غارتگر وارد شهر کربلا میشن، کربلا رو تصرف میکنن. زوار و مجاورینی که بودن چند هزار نفر، گفته شده تا 20 هزار نفر را اینا اونجا میکشند و غارت میکنند شهر کربلا را. حتی طلا، جواهر، خزائن بفرمایید که چه خزائن حرم و ذریح مطهر را به غارت میبرند. این سال 1216 این کار رو میکنن. هشتم محرم سال 1218 یعنی 13 ماه بعد حمله میکنن به مکه. اون موقع هنوز مکه تصرف اینا نبود، اینا در نجد بودند. نجد قسمت میانی شبه جزیره، همین جایی که ریاض و حوالی ریاض فعلی پایتخت سعودی است. اینا تا مکه و مدینه فاصله دارند. اینا در قسمت مرکزی هستند. در 13 ماه بعدش، 8 محرم 1218 حمله میکنند به مکه و اون چه که از قبه ها و گنبد ها بر قبوری که در مکه هست همه رو تخریب میکنند. تو قبرستان جنت المعلات، اونی که معروف است پیش شما به قبرستان ابو طالب، قبه بالا سر قبر ابو طالب، یه گنبد کوچک، یکی بالا سر ام المؤمنین خدیجه است که در کنار دو پسرش مدفونه، اون بالا عبدالمطلب و عبد مناف، هر کدام قبه دارند، گنبدی دارند برای خودشون. تمام اینها رو در سال 1218 تخریب میکنن، همه تخریب. در کعبه یه سری جواهرات، نفائس در مسجد الحرام و کعبه نگهداری میشد، اینا رو غارت میکنن و با خودشون میبرن، چون نمیتونستن شهر رو همیشه در اختیار داشته باشن. میان تخریب میکنن، غارت میکنن، فرار میکنن، میرن به سمت قسمت مرکزی نجد. دوباره سال 1219 نسبت به مکه حمله دومی را انجام میدند. سال 1221 به مدینه منوره حمله میکنند. توجه میفرمایید؟ حمله به مدینه، غارت میکنند، سرقت میکنند. هر آنچه که در ذریح مقدس پیغمبر بوده است و مرقد پیامبر از جواهرات، الماس، پادشاهان شمشیرهای جواهر نشان و طلا و نقره هدیه می کردن، اینا بعضیش داخل خود مسجد بوده، بعضیش داخل خود ذریح نگهداری می شده. شما خودتون امام رضا که رفتید دیدید دور تا دور خود ذریح یه سری شمشیرهای جواهر نشان، یه سری طلاها، جواهرات گران قیمت نگهداری میشد، نفائسی هست. تمام نفائس ذریح پیامبر رو به غارت بردن. در همون سال، توجه میفرمایید، در شب نهم ماه صفر 1221 شهر نجف رو، اشرف رو محاصره کردند و این سومین محاصره نجفه. کربلا رو تونستن وارد بشن. علمای نجف به ریاست شیخ جعفر کاشف القطا، شیخ جعفر دستور داد سور مدینه رو تعمیر کردن، سور یعنی دیوار دور شهر، و دستور داد همه مقاومت کنن، دروازه ها رو بستند، خودش مقاومت کرد، آقایون و علما آمدن در کنار شیخ جعفر مقاومت کردن، البته زنها و بچه ها رو دستور داده بود از شهر بیرون ببرن که اگر اینا داخل شهر آمدن نتونن زنها و بچه ها رو بگیرن. و به ریاست شیخ جعفر مقاومت کرد شهر نجف، و مثلا تو خانه خود شیخ جعفر یه سرداب سومی وجود داره، یعنی زیرزمین اول نه، زیرزمین دوم نه، زیرزمین سوم، که تا الان بهش میگن سرداب وهابیت، که شیخ این سرداب رو کنده اند تو حمله وهابی ها و کتاب های نفیس رو دستور داده ببرن اونجا، زنها و بچه های خودش هم دستور داده ببرن اونجا، و اونجا هم چاهی کنده، چاهش هم موجه، یه راه فرارم به خارج شهر دارد، خارج سور شهر، و در سرداب دوم رو چه کرده؟ سرداب سوم دستور داده تیغه کنن که اگر، و یه مقداری هم نان و اینا برای اینا گذاشته بوده، آبشون رو از چا میکشیدن، نانشون هم نان خشک براشون مقدار زیادی گذاشته بوده که بخورن، که اگر شهر نجف فتح شد توسط وهابیت، اینا کتابها و زنها چه بمانن؟ مسون بمانن، محفوظ بود. و گفته بود یا ما خودمون میام و شما رو از اینجا بیرون میاریم، یا اگر ما نیمدیم شما از اون راه کانالی که وجود داره میرید خارج شهر رو میرید، داخل شهر نمیایید. توجه میکنید؟ مقاومت کردن و الحمدلله وهابیان نتونستن وارد نجف بشن و نجف رو نتوانستن که فتح کنن. در سال 1343 هجوم آوردن بر مکه، باز دو مرتبه، چون اون هجوم قبلیشون تقریبا 110-20 سال قبلشه، اینایی که تخریب کردن رفتن، دوباره مردم مکه گنبدهای ابو طالب و خدیجه و اینا رو ساختن. دو مرتبه بعد 110 سال بعد 1343 حمله کردن و دو مرتبه مکه رو تصرف کردن و همه رو تخریب کردن. در همون سال 1143 حمله به مدینه رو دارن و وارد شهر مدینه میشن. و این مصیبتی که شما میبینید با قبرستان بقی چنین کردن، در سال 1344 اینا قبرستان 43 وارد شدن و 44 قبرستان بقی رو با خاک یکسان کردن. بیش از بله چندین گنبد در قبرستان بقی بوده، بزرگترینش گنبد چهار امامه، کنارش گنبد دختران پیغمبره، بغلش گنبد همسران پیغمبرش، بغلش گنبد عقیل و جعفره، او طرفتر گنبد ابراهیم پسر پیغمبره، باز میرید عقبتر گنبد حلیمه سعدیه هست، بفرمایید که این سمت گنبد عاتکه، صفیه، ام البنین، دوتا عمه پیغمبر و مادر ابوالفضل همسر امیرالمومنین، و ده ها گنبد کوچک در قبرستان بقی بوده است، تمام رو با خاک یکسان میکنه. و بعد از اون حرکت به سمت گنبد مطهر قبة الخضراء که گنبد پیغمبر رو تخریب کنن. به او سمت که میرند از حرکت جهانی مسلمین میترسن، از حرکت میترسن. توجه میفرمایید؟ در این که چرا اینا قبرستان بقی رو تخریب کردند، در خاطرات یکی از درباری های شاه اینجور هست که بله یک کسی به ابن سعود میگه چرا شما بقیه رو چنین کردید؟ و پادشاه سعودی میگه از طرف خود شما این درخواست شد. میگه از طرف ما، یعنی میگه یه ایرانی درخواست کرد، ما هم تخریب کرد. میگه کی بود؟ میگد او پدر هویدا نخست وزیر شاه، او سفیر اعظم ایران در حجاز بوده است و اینا خانوادتن چیان؟ بهایی هستند. و او بعد سلطه اینا درخواست میکنه حالا که شما مسلط شدید تخریب کنید. در یکی از خاطرات ها اینجوریست که به درخواست پدر امیر عباس هویدا، ولی تفاوت رو ببینید، این بله این خانواده متهم به بهاییگریست و لذا این درخواست تخریب در یکی از خاطرات هست که از ناحیه اونا بود است و ابن سعود میگه این گفت، ولی ما خیلی هم قصد تخریبی نداشتیم. حالا به حسب ظاهر، حالا ما نمیگیم حرف او رو گوش کرده ام، اما ظاهرا او به عنوان سفیر اعظم ایران نه تنها اعتراض نمی کند، یعنی حداقلش این است که چراغ سبز نشون میده که از طرف دولت من، چون دولت ایران دولت مقتدری است، شیعه‌ام هست، اینا میترسن. اینا تا چند وقت پیش شاه ایرانم که میرفت اونجا شاه سعودی دستشو میبوسید، قصه امروز نیست که محل نگذرن، میترسیدن از قدرت ایران. حواستون هست؟ بنابراین بفرمایید که این اقتدار ایران چراغ سبز نشون داده. چرا؟ چون بهاییست، چون بهایی است و خانواده بهایی است، گفت تخریب کنید و مانعی ندارد. و شتان بینهی و بین پدر دیگه، حالا امروز تاریخ شد چیکار کنیم، شد دیگه، بین پدر امیر اسدالله اعلم وزیر دربار شاه، اونا عکس اینا. پدر اعلم از خانات بیرجنده، خانی ثروتی داره، تشکیلاتی داره، میره مکه، پول میداد، او رو میبرنش پیش پادشاه سعودی، زیر سیبیل پادشاه سعودی رو چرب میکند حسابی، یه هدایای خیلی گرانبها، یه پول هنگفتی میداد به پادشاه سعودی. توجه دارید سعودی ها الان قریب 70 سال 80 سال نفت پیدا کردن، قبل از این نفت نداشتن، کشور فقیری بود. اگر شما یادتون باشه مرحوم امام میفرمود ما حج که رفتیم، فقط من یه خاطره از حج دارم و خاطره من از حج این بود هر جا ماشینمون وای میساد یا خراب میشد یه مش گدا میریختن دور ما میگفتن کمک کنید، وسط بیابون ماشین وای میساد نگاه میکردی گوشت و گوشت همه جا، هرچی نگاه میکردیم ماسه و شن بود، گدا نمیدونیم از کجا در میمد، دور ماشین رو میگرفتن میگفتن کمک کنید به ما. یعنی مملکت فقیر بود، نفت که نداشت، و به همین خاطر اینا غارتگری میکردن، حجاج رو لخ میکردن. بفرمایید چه مخاطره هایی نقل شده که حاجی ها تو راه که میرفتن اینا حاجی ها رو برهنه میکردن، غارت میکردن، تا اینکه بالاخره ابن سعود با اونا قرارداد میبست، من یه چیزی میگیرم به شما میدم، حمله به حجاج نکنید و قضایایی داره. بنابراین مملکت قصه امروز سعودی نیست، قصه فقر و بیچارگی و بدبختی بود است. توجه می‌فرمایید پدر اعلم که میرد حج، پادشاه سعودی رو می‌بیند، پول هنگفتی زیر سیبیلش رو چرب می‌کند، میگه من از شما یه درخواست دارم. خب عرب ها یه حالت چه دارن؟ مهمان نوازی دارن. مهمان اگر درخواستی بکند، خصوص مهمانی که زیر سیبیلش هم چرب کرده و پول هنگفتی داده است، قبول میکند درخواست. درخواست رو که قبول کرد، توجه میفرمایید، گفت باشه درخواست شما چیه؟ میگه یک اذان میخوام ما در مسجد الحرام بگیم. میگه همین؟ میگه بله. یه روز به ما اجازه بدین اذان بگیم تو مسجد الحرام، مؤذن ما اذان بگد. میگه باش طور. اجازه صادر میشه فلان روز در موسم حج مؤذن کی؟ جناب خان اعلم، هر کیو معرفی کرد به عنوان مؤذن او اذان بگد و او اذان میگوید با شهادت ثالثه، به شهادت به ولایت امیر المومنین علیه السلام. ببینید فرقش چیست؟ یعنی او پدر نخست وزیر است، چراغ سبز نشون میداد برای تخریب. چرا؟ چون بابیست، چون بهاییست. اما اونا خوانند، اما مؤمنند، مذهبی هستند، نسبت به ولایت عرق دینی دارن. میره اینجا پول هنگفتی هم میداد، فقط یه اذان بگند به شهادت ثالثه. توجه میفرمایید؟ و او اذان اون سال گفته شد به شهادت ثالثه. توجه میفرمایید؟ حالا غرض من این که آقا اینا حمله کردن و تمام بقی رو به این وضعیت امروزی که میبینید، بقی امروز یه خرابه است، یه چیزی شبیه آشغالدونی است، مزبله است، خاک روی خاک میغلطد و این وضعیتی که امروز اینا بقی رو درآورده اند. خب بعد این که اینا بقی رو تخریب کردند، یه قاضی‌القضاتی داشتن در نجد، قسمت مرکزی حجاز، که وهابی بود. دیدن الان مسلمونا بر علیهشون اعتراض میکنن، خب چرا تخریب کردیم؟ گنبدهایی که چند صد سال از بنای بعضیشون میگذره، به چه مناسبت تخریب شده؟ به خاطری که بر علیه اونا انقلاب نشه، حرکتی نشد، قاضی‌القضاتی داشتن به نام ابن بلهید. ای رو فرستادند مدینه و او بعد تخریبا، نه قبل تخریب، آمد یک استفتایی تهیه کرد و استفتا را در اختیار علمای مدینه گذاشت و از 15 نفر از علمای مدینه امضا گرفت بر این که لازم است این قبور تخریب بشه و استفتا رو جوری تنظیم کرد. البته بعضی میگن استفتا رو خودش نوشت، جوابش هم خودش نوشت و شمشیر رو گذاشتن بالا سر این دانشمندان مدینه و 15 نفر مجبور به امضا شدند و بعدن در روزنامه ام القرایی که از در مکه منتشر می شد در ماه رمضان، بله، این را چه کردند؟ این را منتشر کردند. توجه می فرمایید؟ در 25 ماه رمضان این آن، نه، انتشارش در 17 شواله. شاهد که من میگم به شما این بعد هدم قبوره این است که تاریخ استفتا 25 ماه رمضونه، تخریب 8 شواله که شما 8 شوال رو عنوان عزا میگیرید برای تخریب قبور بقی، تاریخ انتشار تو روزنامه 17 شواله. 17 شوال یعنی 9 روز بعد از تخریب. خب اگه اینا 25 رمضان جواب استفتا رو گرفته، 25 رمضان تا 8 شوال 5 روز و 8 روز 12 روز یا 13 روز فاصله است و یه همچین مسئله حساسی قطعا اینا نشرش میدادن. درسته؟ بهترین از شما اینا وقتی میخوان تخریب کنن با یه انقلاب مقابلشون متواجه بشن، یا بهترین از قبلا زمینه فکریش رو آماده کنن و بعد تخریب کنن. هر عقل سلیمی میگد بهترین از شما اول زمینش رو فراهم کنید، زمینه فکری و روانیشو، بعد اون کار رو انجام بده. اگر تاریخ 25 رمضان برای این استفتا از علمای مدینه صحیح باشد، خب و 8 شوال تخریبه، اینا میبایست قبل تخریب اینو نشر میدادن تا زمینه آماده بشد از نظر فکری، بعد تخریب میکردن. چرا 17 شوال 9 روز بعد تخریب نشر میدن تو روزنامه ام القرای خودشون؟ این شاهد بر این است که تاریخی که در ذیل استفتاست تاریخ چیه؟ جعله. تاریخ رو بی خودی عقب گذاشته اند. تعجب هم که بگن تخریب مستند به چیست؟ به این استفتاست. و الا اینا اول تخریب میکنن، بعد که میبینن بر علیهشون یه هجوم تبلیغاتی و یک ثوره و یه انقلاب بر علیهشون دارد میشه، میان از علمای مدینه استفتا میکنن و استفتام به زور شمشیر بالا سر این بیچاره ها بوده. یعنی اینایی که امضا کردن هم ما خیلی نمیتونیم بهشون عیب بگیریم، چرا امضا کردن؟ اونا که مردن تا حالا، اما اگه بودن به ما میگفتن آقا زور بود، اگه امضا نمی کردیم ما را میکشتن. و شما میدونید علمای اهل سنت همیشه جیرخاران حکومت‌های وقت خودشونن و حکومت وقت خودشون رو ولی امر میدانند. الان تو سعودی دعا میکنند امام جمعه مسجد الحرام، اللهم اصلح لنا ولاة امرنا و ولی امرنا. شاه سعودی را چه میدانه؟ ولی امر خودش میدانه و ولی عهدش هم حتی دعا میکند. چرا؟ چون تمام حقوقشون ماهیانه از طرف چی میاد؟ دربار میاد. یه فرق است بین علمای مذهب شیعه با علمای مذهب تسنن. اونا همیشه جیرخاران حکومت‌های وقتشونن. شیخ الازهر تو اتاق خودش بالا سرش عکس رئیس جمهور مصر رو داره، حالا رئیس جمهور هر که باشه. چرا؟ به خاطری که از طرف آقای رئیس جمهور بودجه الازهر میاد. اگه بودجه دولتی براش نیاد، خود جناب شیخ الازهر هم دفتر و دستکو باید ببندد، تعطیل کند، برد. توجه میفرمایید؟ در بفرمایید سعودی قصه همین است. و لذا دعا میکنه و لذا تازه 2 روز اینا زبون باز کردند و جناب شیخ یوسف قرضاوی در قطر رئیس جامعه علمای مسلمین، بله 2 روزه و الا اینا تا قبل همیشه دعاگوی سلاطین و پادشاه ها و حاکمان بودند. حالا تو این به قول خودشون ربیع العربی، به قول شما بیداری اسلامی، 2 روز است که اینا دارند چه میکنن؟ بر علیه سلاطین صحبت میکنن. اونم کدوم سلطان؟ بر علیه قذافی تالا حرف زده، گفته واجب است قذافی رو بکشید، که او هیچ. بر علیه بفرمایید که مبارک صحبت کرد، اولین خطبه نماز جمعه بعد مبارک رفت در قاهره خوند که نشسته خطبه ایراد کرد. توجه می‌فرمایید؟ و شما میدونید اول من جلسه و خطبه کیه؟ معاویه ابن ابی سفیان علیه لعنت اللائنین. و بله الانم بر علیه بشار الاسد دارن صحبت میکنن که این ظالم است، قاتل است، چه است اینا. و الا تا قبل اینا غیر از دعاگویی برای حکام هیچ کار دیگری نداشتن. و همین الان جناب شیخ یوسف قرضاوی نسبت به امیر قطر که اوجا دارد زندگی میکنه به غیر از وظیفه دعاگویی کار دیگری انجام نمیداد. حالا شما بپرسید فرق بین امیر قطر با بقیه چیست؟ با کدوم انتخابات جناب امیر قطر سر کار آمده است؟ با کدوم اوضاع دموکراسی سر؟ این حرفا در کار. جناب پادشاه سعودی غیر از اینکه دعاگویی براشون بکنن نیست. چرا؟ چون از طرف پادشاه سعودی پولهای هنگفتی برای اینا از راه میرسد. قصه قصه شما نیست که یه مبلغ میفرستید خارج کشور، بر پول هواپیماش هم باید خودش جور کند و برد. اونا چمدون پر از دلار تحویل مبلغشون میدند و او رو میفرستند. و لذا شما میبینید وهابیتی که با هیچ عقل سلیمی سازگار ندارد. به خدا قسم این اگر کسی ذره ای عقل داشته باشد میبیند مذهب سیاسی وهابیت با هیچ عقل سلیمی سازگار ندارد. چه برسد در قرن 21، چه برسد در اروپا اینا بتونن نیرو جذب کنن. شما الان میدونید تو سوریه جوانای اروپایی دارن میجنگن بر علیه بشار؟ یعنی اینا تونستن تو اروپا یه عده جوان رو به خودشون جذب کنن. از کجا این قدرت جاذبه رو آوردن؟ دلارهای نفتی سعودی که خرج میکن. روز روشن دو سه هفته پیش بود دیگه، یه سرباز انگلیسی رو در لندن کشت با ساتور و چاقو، دو نفر کشتن، وایسادن گفتن الله اکبر و وایسادن هم تا پلیس اومد گرفتش. یه سرباز بیچاره انگلیسی، سرباز صفر بدبخت که اونم از چی؟ از گرسنگی رفته است شده سرباز، چون اونجا سرباز اجباری که ندارن، سرباز اختیاری است، هر که میخواد بیاد جیره و مواجبش میدن. از گرسنگی رفته برای اینکه جیره و مواجب ارتش رو بگیرد اونجا، این رو مسله کردن، تکه تکه کردن. با کدوم منطق، با کدوم انسانیت روز روشن با چاقو یه آدم رو مسله مسله تیکه تیکه کنن و الله اکبر بگن، بعدم وایسن فرارم نکنن تا پلیس بیاد اونا رو بگیره و ببره. جوان خود انگلیسیه با، حالا اصالتاً انگلیسی نیستن اما تولدشون انگلیس. چرا مسلمون شدن؟ به چه اسلام؟ اسلام وهابیت. توانسته است وهابیت اینا رو جذب کنه و وهابیشون کنه. با چی؟ با پول. مسجدی در یکی از پایتخت‌های اروپایی، دولت سابق ایران، شاهنشاهی ایران ساخت. بعد که بله بفرمایید چه شد؟ این آقایون مسجد دیگه، مسجد مسجدهای اینجا نیست که پول جمع کنند و از راه خیر برسد یه کمکی کند یا یه موقوفاتی داشته باشه. کشور اروپایی است، آبش، برقش، گازش، نگهداری مسجد، تعمیراتش، امامش، اینا همه چه دارد؟ هزینه داره. اما هزینه نگهداری بیشتره یا هزینه بنا؟ بناش هزینه بیشتره، چون شما میدونید تو کشورهای اروپایی تو پایتختا یه همچین مراکزی بخواد ساخته بشه شهرداری ها چه میگیرن؟ مالیات میگیرن، اجازه میدن اما یه مالیات هنگفت. میگن معابد مذهبی میخوان شما اینجا مسجد بسازید اینقدر باید مالیات بدید. تمام اینا رو دور رژیم سابق داده بود. بعد خورد تو جنگ، خورد تو چه، آقایون پول ندادن، نتونستن اداره کنن. کی اومد پول نگهداری یا داد؟ سعودی ها. مسجدی که ما ساختیم شد جایگاه و مال سعودی ها و مبلغ سعودی ها، چون اونا گفتن خب اینا نمیتون، ما پول میدیم، ما اداره میکنیم. آمدن اداره کردن. تعجب میفرمایید آقا؟ بله، بعضی وقتا هم یه مقداری کم لطفی از بعضی جهات میشد. حالا چه میخواستیم بگیم آقا؟ این هدم قبوری که اینا در بقی انجام دادن نه بر اساس فتوای علمای مدینه است که ابن بلهید از اینا فتوا گرفته، استفتا کرده. حالا من استفتا رو برای شما میخونم، ببینید استفتاش اینه. که 15 نفر این را امضا کردند. استفتای ابن بلهید اینه: ما قول علماء المدینه المنوره زادهم الله فهما و علما فی البناء علی القبور و اتخاذها مساجد، هل هو جائز ام لا؟ آیا میشد سر قبور بنا درست کرد و او را مسجد قرار داد؟ آیا این جایز است یا نه؟ بعد دنبالش رو ببینید. و اذا کان غیر جائز، اگر جائز نیست بلکه ممنوع و منهی عنه است نهیاً شدیدا، فهل یجب هدمها و منع الصلاة عندها ام لا؟ آیا واجب است که هدم کنن، خرابش کنن و نگذارن کسی اونجا نماز بخوند یا نه؟ حالا و اذا کان البنا فی مسبل کالبقی و هو مانع من الانتفاع بالمقدار مبنی علی، میگه این بنایی که گنبدی که تو بقی ساخته شده، و این گنبد چهار امام، این دیوار داره، دیوارش قطر داره، این قطر دیوار که رو زمین بقی قرار گرفته، این زمین بقی وقف برای قبرستانه، حالا این قطر دیوار مانع از دفن میشه، آیا واجب نیست ما این دیوار رو خراب کنیم که به جای این دیوار چیکار کنیم؟ مرده خاک کنیم، چون این مانع از دفن میشد. حواست هست؟ فهل هو قصبن، آیا این مقدار از بنایی که این ساختمان پی ساختمان و دیوار ساختمان گرفته، این قصب نیست؟ یجب و رفع این قصب لما فیه من ظلم المستحقین و منع هم استحقاق هم املا، این ظلم به اوناییست که میخوان تو بقی خاک بشن، زیر دیوار که نمیتونن خاک بشن که، پس ما دیوار رو تخریب کنیم تا بتوانیم مرده خاک کنیم. این استفتا، ببینید استفتاش جوری نیست که شما رو خود به خود هدایت میکند به این که باید چی بنویسی؟ باید بنویسی که بله. هم خود استفتا با کمال زیرکی تنظیم شده، هم اعتقاد بنده این است جواب استفتارم خود ابن بلهید نوشت. شیطانیست این ابن بلهید، ابلیسیست، خودش هم جواب رو نوشته، به زور شمشیر هم از این 15 نفر بخت برگشته امضا گرفته و اونام از ترس جانشون و نانشون، جانشون و نانشون امضا کردن. او بیچاره ها امضا کردن. ولذا آقا این نکته خیلی مهم است برای روحانیت تشیع که از حکومت ها چه دارد؟ استقلال دارد. نسبت به هیچ حکومتی سر خضوع فرود نمیارد و حوزه علمیه استقلال دارد و حکومت ها حق مداخله درش ندارند. حتی اگر شما یادتون باشه خود مرحوم امام گفت دولت ها حق مداخله در چی؟ در حوزه ندارند. اون اول میخواستن اساتید حوزه و اینا مثل اساتید دانشگاه ببرن تحت برنامه و حقوق و تشکیلات و رتبه و درجه و اینا و ایشون فرمودن ابدا هیچ مداخله ای دولت در حوزه حق ندارد چیکار کند؟ انجام بدهد تا استقلال حوزه علمیه چه باشد؟ محفوظ باشد. و این افتخار روحانیت شیعه است که دستش جلوی هیچ دولتی دراز نیست. وقتی که آمد سفیر مختار انگلستان پیش مرحوم آیت الله استبوالحسن اصفهانی یه چک آورد، گفت این چک از طرف ملکه انگلستان تقدیم میشد به شما، شما این چک را بین فقرای شیعه تقسیم کنید. سید چک را نگرفت، یه حواله نوشت دو برابر چک ملکه انگلستان. گفت این حواله را من به شما میدم وصولش کنید بین خانواده های این هندی های بدبختی که شما اینا را به زور آوردید و تو جنگ های خودتون شرکت دادید و کشته شدن و زن و بچهشون در هندوستان گرسنه هستن، این پول را از طرف من اونجا تقسیم کنید به خانواده هندی هایی که توسط شما در جنگ ها آورده شده و کشته شدن. چون هندوستان مستعمره انگلستان بود، سربازاشون رو از هندوستان می آوردن، تو جنگ ها این بیچاره ها کشته می شدن، زن و بچه اینا سرپرستشون رو از دست داده بودن، کسی نبود ادارشون کند، گرسنگی. دو برابر اون چک حواله نوشت. سفیر مختار انگلستان آمده بود بیرون گفته بود در عمرم کسی مرا اینقدر تحقیر نکرده بود که استبوالحسن من رو تحقیر کرد. چکی که بردم که نگرفت، دو برابرش رو به من پول داد، گفت بین فقرای کشته شده های سربازای هند، اونا هم بدبختن دیگه، نیستن گرسنن، برید بین اینا تقسیم کنید دو برابر چک جناب ملکه الیزابت. یعنی تو با پول ملکه الیزابت نمیتوانی من استبوالحسن و روحانیت شیعه رو چیکار کنی؟ بخری. میفهمید آقا کیا رو داشتیم و چه کارهایی کردن و چه افتخاراتی برای ما آفریدن و روحانیت شیعه چه آبرویی دارد؟ هاشا و کلا، مراقب باشیم یه وقت این آبرو رو ما خرجش نکنیم، ما از کیسه نخوریم. خدای نکرده من موجب بی آبرویی روحانیت نشم. جواب اینه: اما البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعا. ساختن بر روی قبر، ساختمان بر قبر ممنوع است اجماعا. اول ادعای اجماع شد. ما حالا تک تک اینا رو بررسی میکنیم. لصحت الاحادیث الوارده فی منعه، به خاطر اینکه حدیث وارد شده در منع بناء بر قبور و این احادیث صحیحه، این نکته دوم. نکته اول اجماعی است باید تخریب بشه. نکته دوم احادیث صحیحه ای وارد است که بر قبر بنا نسازید، این دومی. سومی و لحاظا افتا کثیر من العلماء به وجوب حدمهی، بسیاری از علماء فتوا دادن باید بنای بر قبور تخریب بشه. کدوم بسیاری از علماء؟ یک ابن تیمیه است در قرن هشتم، یه شاگرد ناخلفش است، بلکه برای او خلفه، برای ما ناخلف. ابن قیم، یه ابن وهاب، ابن عبدالوهاب، تمام شد. و شما می دانید ما محمد ابن عبدالوهاب را اصلا عالم دینی حسابش نمی کنیم. توجه می فرمایید؟ چون عالم دینی باید درس خونده باشه، استادش معلوم باشه، پدرش برادرش تکفیرش نکنند. پدر محمد ابن عبدالوهاب که عبدالوهابه میگه این پسر منحرف، دورش نرید. برادرش شیخ سلیمان، سلیمان ابن عبدالوهاب، رساله بر ردش می نویسد، بر رد برادرش. وقتی پدر و برادر کسی رو منحرف می خوانند و بر ردش چیز می نویسند و به مسلمان ها می گن دورش نگردید این منحرف است، خب اهل البیت ادرا به ما فی البیت یا نه؟ خود باباش می دوند چه تخمی رو تربیت کرده و کاشت است یا نه؟ برادرش می دوند این چه جور آدمی است یا نه؟ پدر و برادرش می گن دورش نرید، این منحرفه. ما اونو اصلا عالم دینی نمیشد حسابش کرد. حالا لو فرز شما او را عالم دینی حساب کنید، سه نفر، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن عبدالوهاب. پس این که بله ولهذا افتا کثیر من العلماء، این کثیر کجان؟ من العلماء به وجوب حدمهی مستندین به حدیث علی، استناد کرده است به حدیث امیرالمومنین که به ابی الحیاج گفتن الا ابعثو که الا ما بعثنی الیه رسول الله، من تو رو میفرستم همون کاری رو میری میکنی که پیغمبر فرستاد من رو همون کار رو بکنم. ان لا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. هیچ تمثال، تمثال یعنی مجسمه، عکس نیست، تمثال مجسمه، اونی که سه بُعد دارد، شما طول عرض ارتفاع دارد، ولا تصویر نه، او دو تا بُعد داره، طول و عرض، این نیست. تمثال یعنی مجسم، هیچ مجسمه ای نیست مگر تو او رو میشکنی از بین میبری. هیچ قبر مشرفی نیست، قبر برآمده ای نیست مگر این که تو اون رو سوی تهو، صافش میکنی، مساویش میکنی. خب اینم روایتی که از امیرالمومنین نقل میکنن. حالا این روایت هم طلب شما، سندش چیست، متنش چیست، خلافی که در متن هست، اینا رو با هم مفصل بحث میکنی. این مطلبی است که دقت می‌فرمایید، جواب استفتای علمای مدینه است. تمسک به سه تا چیز کرده، چهار تا، اجماع، صحت احادیث وارده، افتاء کثیر از علما، حدیث امیرالمومنین. ما این چهار تا چیز رو باید بررسی کنیم، اما پیشاپیش به شما دارم میگم تاریخ استفتا 25 ماه رمضان است، به شما گفتم تاریخ تخریب 8 شوال، تاریخ نشر استفتا 17 شوال، چاپ استفتا در روزنامه ام القرا، اینا همه شاهد است. ابن بلهید ابلیس، قاضی القضات نجد، استفتا و جواب رو خودش تنظیم کرده و امضا به زور از علمای مدینه 15 نفر گرفته است و اون را بعد تخریب، 9 روز بعد از تخریب، در 17 ماه شوال سال 1344 در روزنامه ام القرا منتشرش میکنند. این تاریخچه وهابیت که چجوری تخریب کردن قبور را که خدمت شما عرض کردیم، این استفتای ابن بلهید و جوابی که خدمت شما گفتیم و به همین کیفیت تخریب شد بقی. حالا ما میخوام ببینیم آیا این استفتا، جواب استفتا تمامه؟ آیا میبایست بنای بر قبور حدم بشد؟ نظر قرآن کریم در این مورد چیست؟ احادیث چه میگد؟ سیره مسلمین چه میگد؟ آیا این جواب استفتا درسته یا معلوم است که بر اساس مذهب وهابیت صادر شده؟ انشاءالله جلسه بعدی بحث علمیمون رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.